أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين در این بحث که آیا امر باقی عقیب الحصر یا در مورد توهم حصر دلالت بر وجوب دارد، صیغه امر در این موارد دلالت بر وجوب دارد یا دلالت بر اباحه دارد یا مجمل هست، بیان شد که همونطور که مرحوم آخون فرمودن به خاطر اقتران کلام به ما یصلح للقرینیه که قبلا هم توضیح داده شد، ما یصلح للقرینیه اعم از قرینه حالیه و مقالیه هست، به خاطر احتفاظ کلام به ما یصلح للقرینیه کلام مجمل میشه، صیغه عام دلالت بر وجوب نداره، همونطور که دلالت بر اباحه به عنوان خاص نداره، ولو اصل عدم التحریم و اباحه و ترخیص از باب قدر متیقن استفاده میشه، ولی این دو نیست که دلالت بر اباحه داشته باشه لفظ از باب دلالت لفظ بر معنای خاص. اصل مطلب در جلسه قبل بیان شد و به اینجا رسید که آیا این حکم به اجمال لفظ و عدم ظهورش در اینکه معنای وجوب یا معنای اباحه اراده شده، آیا این فقط بنابر قول به وضع صیغه امر للوجوب و دلالت صیغه امر بر وجوب وضعاً فقط بر این مبنا این اجمال ثابت هست و بنابر مبانی دیگر دلالت صیغه امر بر وجوب که دلالت اطلاقی بود، دلالت به حکم عقل بود، بنابر اون مبانی این اجمال وجود نداره، بلکه همچنان صیغه امر در این موارد دلالت بر وجوب دارد، اجمالش فقط روی مبنای اول هست، یا اینکه نه بنابر این مبانی هم اجمال در کلام پیدا می شود و صیغه امر در این موارد دلالت بر وجوب ندارد. خب نسبت به مبنای دلالت امر، دلالت صیغه امر بر وجوب به دلالت اطلاقی، این قسمت در کلام خود مرحوم آخوند هم اومده که مرحوم آخوند فرمودن همونطور که بنابر وضع لفظ بر وضع صیغه امر للوجوب وضعاً اجمال پیدا میشه، بنابر دلالت اطلاقی هم اجمال پیدا میشود، تعیین وجوب اول اباحه احتیاج به قرینه خاصه داره. اصل این مطلب که اجمال روی مبنا هم تحقق دارد در کلام مرحوم آخوند اومده. بعد در این قسمت اینه که توضیح اجمال، اجمال صیغه بنابر این مبنا چیه و همینطور بنابر مبنای مرحوم نائینی و مبنای مرحوم آقای خویی که دلالت صیغه امر بر وجوب اصلا به دلالت لفظیه نیست بلکه به حکم عقل، مدلول لفظ یک امری هست که در مورد اون امر عقل حکم به لزوم و لزوم موافقت و استحقاق عقوبت بر ترک میکنه. بنابر این مبانی چطور اجمال لفظ توجیه میشه؟ اجمال صیغه امری که وقع عقیب الحذف یا ورد مورد توهم هست چجور اجمال توجیه میشه؟ بنابر دلالت اطلاقی یک تقریب و یک توضیح برای مجمل شدن صیغه امر اینه که دلالت اطلاقی تابع مقدمات حکمت هست. در صورتی دلالت اطلاقی تمام می شود و بله به مقتضای اطلاق عقص می شود که مقدمات حکمت تمام میشه. خب اگر در صیغه امر کسی قائل شد به این که صیغه امر دلالتش بر وجوب بالاطلاق هست، باید به این نحو بگوید که بله صیغه امر دلالت می کند بر اصل طلب و اطلاق طلب و عدم تقییدش به ترخیص در ترک، عدم اقترانش به ترخیص در ترک، این موجب می شود که از لفظ به دلالت اطلاقی ما وجوب را بفهمیم. تقریب دلالت اطلاقی صیغه امر بر وجوب این بود. با توجه به این تقریب اینجا گفته میشه در محل بحث که امر واقع عقیب الحصر حضر یا وارد مولد توهم هست، گفته میشه که خب یکی تمامیت اطلاق متوقف بر تمامیت مقدمات حکمت هست. یکی از مقدمات حکمت، مقدمه دوم که مقدمه اساسی هم در تمسک به اطلاق هست، عدم وجود تقیید، عدم تقیید اساس مقدمات حکمت همین دوتا مقدمه است که مولا در مقام بیان باشه و غیری ذکر نکرده باشه، تقییدی نیاورده باشه. مقدمه دوم اینه. خب در صورتی تمسک به اطلاق معنا داره که مولا در کلامش غیری ذکر نکرده باشه. این مقدمه دوم که عدم ذکر غیر هست، در محل بحث که امر وارد واقع عقیب الحضر هست، این مقدمه دوم احراز نمیشه، چون وقتی کلام محفوف به ما یصلح للقرینیه باشد، این که مولا در این خطابش تغییر نکرده احراز نمیشه. تمسک به اطلاق در صورتی هست که ممکن است که اولا احراز بکنی مولا در مقام بیانه، بعدم قیدی ذکر نکرده باشه. این عدم و تقیید چون احراز نمیشه، رو این حساب بله تمسک به اطلاق صحیح نیست و اینجا دلالت اطلاقی برای صیغه امر در این موارد دلالت اطلاقی محقق نمیشه. خب این بله تقریب اول برای اجمال صیغه امر در محل بحث. ولی ممکنه گفته بشه که این تقریب، اشکالی که به این تقریب وارده اینه که بله این که ما برای نفی اطلاق استناد بکنیم به عدم وجود قید، عدم تقلید، این در جایی صحیح است که مفاد خطاب به حسب مدلول استعمالی ثبوت حکم به نحو مطلق باشد، ما تردید در تقیید داشته باشیم. وقت تردید در تقیید داشته باشیم، اینجا که کلام محفوف به ما یصلح للقرینیه هست، میگیم این قید دوم احراز نشده. اینکه ما به خاطر خلل به مقدمه دوم جلوی تمسک به اطلاق را بگیریم، در جایی صحیح است که به حسب مدلول لفظی لفظ دلالت بر به نحو مطلق داشته باشه، دلالت اطلاقی داشته باشه، در تقیید او شک داشته باشیم. ولی در بله این تقریب در جایی را که ما اصل طلب را احراز کردیم، دوران الام بین الوجوب و الاستحباب اگه باشه، در اون موارد اگر کلام محفوف باشه به ما یصلح للقرینیه، میشه اونجا اینجور اشکال کرد که اینجا دلالت اطلاقی محقق نمیشه، چون لفظ مثلا اختصل بیان شده که اختصل مثلا للجمعه بیان شده، اختصر للجنابه بیان شده، مفاد این لفظ طلب هست، طلب مطلق هست، طلب هست و قیدی برایش ذکر نشده. ما شک داریم که مولا این قیدی آورده، یعنی ترخیص در ترک داده یا ترخیص در ترک نداده. از این جهت اگه شک داشته باشیم اطلاق تمام نیست، چون عدم و تقیید احراز نمیشه به خاطر احتفاف کلام به ما یسلو للقرینیه. این بله اطلاق منعقد نمیشه. اشکال به اطلاق و اینکه لفظ مجمل می شود به خاطر خلل به مقدمه دوم، در مثل این مواردی که دوران الام بین الوجوب و الاستحباب هست صحیحه، ولی در محل وضع اینطور نیست دیگه، چون در محل وضع اصلا احتمال این داده میشه که مفاد خطاب چیزی غیر از بیان اباحه نباشد. مفاد خطاب چیزی غیر از بیان اباحه نباشد. اگه مفاد خطاب اباحه باشه اینطور نیست که اصل اون طبیعت مثلا مولد دلالت لفظ باشه ما در تقیید او شک داشته باشیم. روی این حساب این تقریب برای اجمال که در محل بس بنابر مبنای دلالت اطلاقی صیغه امر بر وجوب اجمال پیدا می شود، چون مقدمه دوم از مقدمات تمسک به اطلاق اینجا احراز نمیشه، این تقریب برای اجمال تقریب صحیحی نیست. تقریب صحیح برای اجمال همونطور که در کلام روای تبریزی هم اشاره شده و از این را ایشون اجمال را بنابر مبنای دوم دلالت اطلاقی صیغه امر بر وجوب توضیح دادن، تقریب دوم عبارت از اینه که بله این که ما با به اطلاق خطاب به اطلاق کلام متکلم تمسک بکنیم برای اینکه اون طلب اراده شده طلب مطلق هست که از او تعبیر به وجوب میکنیم، یا طلب مطلق نیست که طلب مطلق نیست، این متوقف بر این هست که اصل دلالت کلام بر طلب را ما احراز کرده باشیم. در جایی که اصل دلالت کلام بر طلب را احراز کرده باشیم اونجا می توانیم بگوییم که مولا در لفظش لفظی آورده است که دلالت بر طلب می کنه. ما نمی دونیم طلب مطلق یا مقید اینه، ولی در محل بحث که امر واقع عقیب الحذر هست در این موارد ما اصلا بله اصل این که مولا در این کلامش بخواهد طلب را بیان بکنه اصل این مورد تردید ما هست. وقتی اصل این مطلب مورد تردید بود دیگه معنا نداره که ما با تمسک به اطلاق خطاب حکم بکنیم که پس اینجا طلب مولا ما اون طلبی را که مولا اراده کرده است اون طلب طلب مطلق بله طلب مطلق هست که از او تعبیر به وجوب میشه. چرا اینجا ما شک در اصل اراده طلب داریم؟ چون فرض اینه که کلام محفوف به ما یصلح للقرینیه هست. این احتفاف کلام به ما یصلح للقرینیه اختزا میکنه که محتمل باشه مولا در اینجا با این لفظ مثلا استادو در آیه سید با این لفظ استادو اصلا نخواهد طلب را بیان بکنه، فقط میخواست ترخیص را بیان بکنه. خب وقتی که احتمال این مطلب به میان آمد بله تشکیک در این امر سر در می آورد از این که در این موارد مقدمه اول از مقدمات تمسک به اطلاق وجود نداره، خلل در مقدمه اول هست. مقدمه اول اینه که مولا در مقام بیان نسبت به در مقام بیان نسبت به اونی را که مورد دل مفاد دلیلش هست، در مقام بیان اون جهت هست، ما شک داریم که آیا به نحو اطلاق اراده کرده یا به نحو مغیر اراده کرده. اینجا ما اصلا نمی دانیم که مولا با این کلامش می خواهد طلب را بیان بکنه یا طلب را نمی خواهد بیان کنه. این که مولا در مقام بیان اصل طلب هست، این قسمتش محل تشکیک شده، این قسمتش احراز نشده، خلل در این قسمته که اصل این که مولا در مقام بیان طلب باشه، این رو ما احراز نکردیم. وجه عدم احرازش هم احتفاف کلام به ما یسلا للقرینیه هست. احتفاف کلام به ما یسلا للقرینیه موجب می شود که ما بله در این که مولا در مقام بیان طلب هست را احراز نکنیم. وقتی این را احراز نکردیم، دیگه طبعا اطلاقگیری از کلام مولا به این که پس طلبی را که اراده کرده از طلب مطلق هست، این دیگه مجال نداره، محلی برای او باقی نمیمونه. پس تقریب صحیح برای اجمال صیغه امر در این موارد بر مبنای دلالت اطلاقی صیغه امر بر وجوب، تقریب صحیح اینه که این احتفاف کلام به ما یسلا للقرینیه موجب می شود که اصل که اصلا مقدمه اول تمسک به اطلاق که در مقام بیان این امر اصل طبیعه باشد، در مقام بیان اصل طبیعه و کیفیات او باشه، این مطلب احراز نشده. به این ترتیب پس معلوم شد که روی قول به دوم که دلالت صیغه امر بر وجوب به دلالت اطلاقی هست، روی این قول هم اجمال پیدا میشه. اینطور نیست که بله روی این قول دلالت بر وجوب همچنان باقی باشه. مونده مبنای سوم که دلالت صیغه امر بر وجوب به حکم عقل باشه، به تقریبی که در کلام مرحوم نائینی اومده که مدلول صیغه طلبه یا نسبت طلبیه هست، مدلول صیغه نسبت طلبیه است. اگر مولا در کنار این طلب یا اعتبار این نسبت طلبیه انشای طلب، در کنار انشای طلب ترخیص در ترک نداده باشد، عقل حکم به لزوم میکنه. اگر ترخیص در ترک بده، عقل حکم به استحباب و عدم لزوم میکنه. یا بنابه توضیحی که مرحوم آقای خویی دادن که صیغه امر دلالت میکنه مدلول وضعی صیغه امر، مفاد صیغه امر اعتبار الفعل علی ذمه المکلف هست، که این اعتبار الفعل علی ذمه المکلف اگر بله بدون ترخیص در ترک باشد، این مستلزم وجوبه، از عقل حکم به وجوب در این موارد میکنه. خب بنابر این مبنا ما صیغه امر واقع عقیب الحظ را که در نظر بگیریم، بنابر این مبنا هم در این موارد دلالت عقلی بر وجوب محقق نیست. چرا؟ با همون توضیحی که روی مبنای قبل بیان شده، به خاطر اینکه دلالت عقلی بر وجوب در صورتی هست که کلام مولا دلالت بکنه بر اعتبار طلب یا اعتبار فعل در ذمه اب. در جایی که مدلول کلام این باشه و قرینه بر ترخیص نیامد، عقل حکم میکنه. ولی در محل بحث احتفاف کلام به ما یصلح للقرینیه موجب میشه که اصل این مطلب احراز نشه. ما در همین جهت هم تردید بکنیم، نمیدانیم که مولا در این جمله استادو اذا حللتم فاستادو این امر این صیغه امر را به کار برده، آیا مدلول این امر اعتبار هست یا اعتبار نیست. اصلا احتمالی معنا میدین که مولا فقط اینجا خواست ترخیص رو بیان بکنه، در این عبارت اصلا نخواست اعتبار و طلب بکنه یا اعتبار و فعل علی ذمه الاب بکنه. روی این حساب اصل این مطلب وقتی احراز نشد، دیگه موضوع برای حکم اب باقی نمیمونه. اب در جایی حکم به لزوم اتیاد و استعقاب علی المخالفه میکنه که دلالت کلام دلالت بر اصل الاعتبار داشته باشه. اینجا اشکال در همین قسمت اوله که اینکه این استادو این امر عقیب حضر دلالت مدلولش بله اونی که مولا خواست بفهماند با به او آیا اونی که خواست بفهمونه اعتبار فعل در ذمه عبد هست یا نه، یا اعتبار و طلب هست یا نه، این محل تردیده. وقتی محل تردید بود دیگه جا نداره اینکه کسی بگه عقل در اینجا هم حکم میکنه. روی نصاب ولو بنابه بله ولو در دلالت صیغه عام قائل به وجوب بشویم، ولی اینطور ولو در صیغه عام قائل به دلالتش بر وجوب به دلالت عقلی بشویم، ولی اینطور نیست که در موارد توهم هست بگیم که اون دلالت بر وجوب باقی میماند. روی نصاب یکی از نقضهایی که قبلا شده بود بله به مرحومهای خویی و مرحوم ناینی که شما دلالت و دلالت صیغه عام بر وجوب رو اگه به دلالت عقلی بگیرید لازمش اینه در موارد توهم حضر هم بگویید که دلالت بر وجوب همچنان باقی، عقل اینجا هم حکم به وجوب میکنه چون ترخیص که نرسیده، ترخیص در ترک از نهی مولا نرسیده. قبلا هم گفته شد که این نقض صحیح نیست، قائلین به این نظر که مرحوم ناینی و مرحوم های خویی باشه در موارد امر واقع عقیب الحضر هم قائل به اجماع می شود. اینطور نیست که این مبنا مستلزم قول به دلالت بر وجوب در این موارد باشه. خب اینم بله اصل بحث در این که آیا صیغه عام در مواردی که عقیب الحضر واقع میشه دلالت بر وجوب داره یا دلالت بر اباحه داره یا هیچ کدوم را دلالت نداره، به لفظ مجمل هست. از این بحث دو تا مطلب مونده که به عنوان
یعنی الان شک در این مزا در دلالت استعمالیه، در مدلول استعمالی هیئت امر بله. یا در مراد جدی
نه مراد تفهیمی هست نه حال مدلول
یعنی مستعمل فی متفاوت میشه با هیئت افعال
بله بله مستعمل موضوع لای او اعتباره من اونجا قول من رو باید تصدیق کردم موضوع لای صیغه امر اعتبار الفعل علی ذمه المکلف هست، ولی در اینجا نمیدونید در اون معنا استعمال شده یا نه. احتفاف کلام به ما یسر للقرینیه باعث تردید در استعمال لفظ در این معنا شده. احتمال میدیم که شارع در اینجا امر را به کار برده در غیر معنای موضوعه خودش در بیان ترخیص. اگه با این لفظ بخواهد ترخیص را بیان بکنه میشه استعمال لفظ در غیر موضوعه. حالا دیگه مقصود اینه که مدلول تفهیمی مختلفه. حالا مدلول تفهیمی گاهی به اینه که مدلول استعمالی حفظ میشه اخلاف از باب قرینه، از باب این که بله مدلول تفهیمی با مدلول استعمالی مختلفه، یا اینکه نه از همون اول لفظ را در غیر معناش استعمال کرده باشه. اونی که مهمه اینه که مدلول تفهیمی این جمله احراز نشده، مدلول تفهیمی این جمله احراز نشده. دلالت عقلی بر وجوب، حکم عقل به وجوب در جایی است که مدلول تفهیمی کلام اعتبار الفعل علی ذمه العبد باشه، ولی اینجا این مدلول تفهیمی احراز نشده. اینکه چون احتمال میدیم که مولا خواست با این خطاب ترخیص رو بفهمونه، اما فهماندن ترخیص با این از باب استعمال لفظی غیر معنا الموضوع است که استعمال مجازی باشه یا استعمال در معنای موضوع و از باب اختلاف در دایی، اونا دیگه تأثیر در اون حل مسئله یا تولید اشکال در مسئله ندارن. دو تا مطلب از این بحث باقی مونده که به عنوان تنبیه این بحث بله مبحث سامن یا جهت بله مبحث سابه و جهت سادسه بیان میشه. تنبیه اول مربوط به اینه که اون چی که در اینجا در نوع کلمات در این بحث اومده این بحث از اینه که امر واقع عقیب الحضر یا امر وارد در مورد توهم الحظر حکمش چیه؟ آیا دلالت دارد بر وجوب؟ ندارد؟ مجمل هست؟ اونی که مورد تعرض قرار گرفته در کلمات این قسمته، ولی نکاتی که در این بحث گفته شده، همه این نکات در مواردی که نهی عقیب وجوب به ایجاب واقع شده باشد یا در مورد توهم ایجاب نهی شده وارد شده باشه، اون نکات در اینجا هم می آید. مثلا اگه در یه دلیلی اومده باشه که صوم شهر رمضان و لا تصوم بعده، بعد از ماه رمضان روزه نگی، نهی کرده است از صوم عقیب ایجاب صوم. اون چه که گفته شده من حیث دلالت بر بله اون معنای اصلی یا دلالت بر معنای بر ترخیص فقط در مقابل معنای اصلی یا اجمال در این قسمت هم گفته میشه. خود در این موارد هم در مثل لا تصوم بله لا تصوم بعده بعدش لا تصوم بعد شهر رمضان که مسبوق هست به ایجاب صوم شهر رمضان، چه در یک کلام باشه چه در کلام منفصل باشه، این بله خصوصیت امر واقع عقیب الحظر که احتفاف کلام به ما یصلح للقرینیه هست، این خصوصیت در این موارد هم وجود داره. دون حساب در این موارد هم که لا تصوم بعد شهر رمضان هم باید حکم به اجمال بکنیم و اینکه از لفظ این مقدار بله از لفظ در این موارد حرمت صوم استفاده نمیشه، بله این مقدار استفاده میشه از باب قدر متیقن که دیگه وجوب نیست در مقابل اونی که در امر واقع هست. اونجا رفع و تحریم و ترخیص در ایجاد فعل، ترخیص به معنای عام استفاده میشد از باب قدر متیقن، اینجا هم به عکسه، اینجا هم ترخیص، اینجا هم رفع الوجوب نفی الوجوب و بله ترخیص در ترک، ترخیص در ترک یقینا استفاده میشه به عنوان قدر متیقن، ولی اینطور نیست که مفاد کلام فقط ترخیص در ترک باشه، نه از جهت مفاد کلام لفظ مجمل میشه به خاطر احتفاظ به ما یصلح للقرینیه. تنبیه دوم هم اینه که در این بحث اصلی در این جهت بعد سادسه که امر واقع عقیب الحظر به او زمینه شده، امر وارد در مورد توهم حظر، قسمت دوم از بحث اصلی بود که امر وارد در مورد توهم الحظر این دلالت بر وجوب دارد یا دلالت بر وجوب ندارد. اینجا هم که گفته شده اجمال در کلام هست، چون کلام محفوف به ما یصلح للقرینیه هست ولو قرینه حالیه، این بله اجمال صيغه امر وارد در مورد توهم الحظ، این مال جایی است که مورد مظن وقوع حظ باشه و به عبارت دیگر اونی که مورد توهم هست خصوص حظ باشه، ولی اگر مورد از مواردی باشد که به وظیفه مکلفین در اون مورد محل تردید و محل شک، هم احتمال وجوب داده میشه هم احتمال حظ داده میشه، دوتا معن داده میشه با در نظر گرفتن خصوصیات مورد، بله احتمال وجوب در این مورد هم داده میشه، در اونجا دیگه اون وجه اجمالی که گفته شده در این موارد پیاده نمیشه. روی حساب از نظر بله واقعی فرض در اینکه در خیلی از مواردی که در کلمات فقها بیان شده است که در اینجا به امر به ظهور امر در وجوب نمیتوانیم استدلال بکنیم، به خاطر اینکه مورد از موارد توهم حظ هست، نسبت به خیلی از این موارد جواب این اشکال اینه که این مورد از مواردی است که شخص فی حد نفسه این مورد را در نظر بگیره، همونطور که توهم حذر داده، توهم حذر در بین هست، توهم وجوب هم در بین هست، وظیفه مکلف به حسب خصوصیات این عمل، خصوصیات ذاتی این عمل، مردد بین این که حکم در او حکم وجوبی باشه، لازم باشه اتیان او، یا لازم باشه ترک او، یا مرخص باشه بین ترک و فعل، تغییر و ترخیص در ترک باشه. اون مواردی که در کنار توهم الحظ احتمال وجوب هم، احتمال احکام دیگه هم داده می شود، به مثل همون احتمال من و احتمال تحریم دیگه، در اون موارد کلام محبوب به ما یصلح للقرینیه نمیشه، دون حساب اونجا اجمال در کلام پیدا نمیشه. بر این اساس اینطور نیست که ما در فقه در به هر جا که امر وارد شده برخورد کردیم، اگر احتمال حظ در اون مورد داده بشه فوری بگوییم که این امر دلالت بر وجوب نداره، از جهت عملی اینطور نیست، به خاطر اینکه این احتفاف کلام به ما یصلح للقرینیه مال جایی است که مورد مظان حظ باشه، مظان حظ باشه، یعنی در بین احتمال این باشه که این بله مورد حظ رو من باشه، احتمال ترخیص هم باشه، دیگه احتمال وجوب داده نمیشه. در اون موارد این ما یصلح للقرینیه وجود داره و در نهایت موجب اجمال لفظ میشه، ولی مجرد احتمال حظر در موارد ورود صیغه عن، مجرد احتمال کافی نیست برای اینکه ما از ظهور لفظ رفعیت بکنیم، حکم به اجمال بکنیم. نه نه بابا، این عقیب هست که اون حرف دیگه، این قسمت دوم را از کردم، مورد توهم هست، اونی هم که نوعاً در کلمات محل بحث یعنی واقع شده همون مورد توهم حظره. در خیلی از موارد گفته میشه که این دلالت بر وجوب ندارد چون از موارد توهم حظره. اشکال اینه که همه جا اینطور نیست، این که ما به خاطر توهم الحظ رفعیت از وجوب بکنیم در جایی که مورد مظان حظ باشه و هم دایر بین حظر و ترخیص باشه، ولی اگر در کنار توهم الحظ وظیفه مکلف در اینجا مردد باشه بین این که شارع ممکن است وجوب اینجا جعل کرده باشه، ممکنه حرمت جعل کرده باشه، ممکنه کراهت ترخیص اینا جعل کرده باشه، در اون موارد دیگه این نکته نمیاد. خب اینم بر مطلب اخیر از بحث در جهت سادسه. جهت سابعه در صیغه امر در دلالت الامر علی المر و تکرار هست. جهت هفتم از جهات بحث در صیغه که بحث به ترتیب مباحث کفایه، مباحث هشتم میشه دیگه، مبحث هشتم در اینه که آیا صیغه امر دلالت بر مره میکنه یا دلالت بر تکرار میکنه یا هیچ کدوم دلالت نداره. اگه مثلا مولا به عبدش گفت اضرب زیدن، مدلول این کلام، مفاد این کلام اینه که یک بار زید رو بزنه، یا مفاد این کلام اینه که مکررن چند بار زید را بزنه، یا اینکه کلام از این جهت هیچ دلالتی نداره، نه دلالت بر مره داره نه دلالت بر تکرار داره، در هیچ کدوم نسبت به هیچ کدوم دلالتی ندارد. مرحوم آخون در این مبحث صامد که در جهت سابع و هفتم از جهات بحث در صیغه امر است، چهار مطلب را بیان فرمودن که البته ترکیب طبیعی بین این مطالب در عبارت کفایه رعایت نشده. مطلب اولی که مرحوم آخون در این جهت بیان کردن اصل این بله مطلب هست که در محل نزاع که دلالت الامر علی المر او تکرار هست قول صحیح چیه؟ در این قسمت مرحوم آقون فرمودن که صیغه عام نه دلالت بر مره دارد نه دلالت بر تکرار دارد و هیچ کدوم دلالتی نداره. مطلب اول خود بله قول بیان قول صحیح در محل نزاع هست که مرحوم آقون فرموده که هیچ کدوم دلالتی نداره. مطلب دوم در عبارت کفایه بیان شده اینی که مورد نزاع در این که امر دلالت بر مره دارد یا دلالت بر تکرار داره، آیا صیغه امر دلالت داره، آیا مورد نزاع فقط مفاد هیئت صیغه امر هست و دلالت ماده متعلق طلب از محل نزاع خارج هست، یا اینکه نه محل نزاع اختصاص به مفاد هیئت ندارد. ممکنه کسی قائل به دلالت صیغه امر بر مره باشه از باب دلالت ماده متعلق طلب، از باب دلالت خود ضرب، ماده متعلق طلب که ضرب باشه، مره رو از کلمه ضرب بخواد استفاده کنه. مطلب دوم مال اینه که مورد نزاع مرحوم آخون فرمود که مورد نزاع و محل نزاع اختصاص به مفاد هیئت نداره، بلکه مفاد ماده متعلق طلب هم محل بحثه. این مطلب دوم. مطلب سوم اینه که مراد از مره تکرار چیه؟ مراد از مره تکرار دفعات یا بله وجود واحد در مقابل وجودات متعدده، مراد از مرات تکرار چیه؟ این مطلب سوم. مطلب چهارم هم اینه که بله ثمره بین دلالت الامر علی المر و عدم دلالت چیه که ثمرهش را در بحث امتثال بعد الامتثال مرحوم آخون اونجا بیان کرده. این چهار مطلب در بله این کفایه در این مبحث صامن و جهت سادسه بیان شده. خب گرچه جا داشت، یعنی ترتیب طبیعی بحث اقتضا می‌کرد که مطلب دوم و مطلب سوم را قبل از مطلب اول بیان بفرماید مرحوم آقون. اول بفرماید که مراد از مره چیه، مراد از تکرار چیه، بعد محل نزاع کجا هست، بعد وارد ارائه قول مختار بشود. ولی عملا در کفایه این اتفاق نیفتاد. اینجا مرحوم آخون ترکیب بین مطالب را رعایت نکرده و بحث را از مطلب اول شروع کرده که نظر مختار خودشون را در این مسئله بیان فرمودند که صیغه عام دلالت ندارد، لا علی المره و لا علی تکرار دلالت بر هیچ کدوم نداره. فرمودن حق اینه که صیغه امر اگر مطلق باشد، که مقصود از مطلق یعنی مقید به مره یا تکرار نباشد، در مواردی که صیغه امر مطلق هست دلالت ندارد، نه بر مره و نه بر تکرار، نه از ناحیه هیئت افعال دلالت بر مرعب تکرار وجود دارد و نه از ناحیه ماده متعلق طلب، از هیچ کدوم از این دو ناحیه دلالت بر مرعب تکرار وجود نداره. اونی را که متبادر از صیغه افعال بما انه مشتمل علی الهیئت و الماده متعلق طلب هست، اونی که از متبادر منسبق، تعبیر مرحوم آخون اینجا منصرفه، ولی مقصود از منصرف یعنی منسبق علی الاذهان، متبادر به اذهان بله از صیغه امر مشتمل بر هیئت و ماده، اونی که متبادر هست این ایجاد طلب ایجاد طبیعت هست، طلب ایجاد طبیعت هست که طبیعتش را ماده دلالت میکنه، طلب ایجاد را هم هیئت دلالت میکنه. افعال که برای انشاء و طلب وضع شده است دلالت میکنه بر اینکه مولا از عبدش طلب کرده است ایجاد طبیعت را. اونی را که متبادر هست از مجموع طلب ایجاد مأمورم به هست، که این مجموع از اینجا درست شده که متبادر از ماده ضرب طبیعت ضرب، متبادر از هیئت هم طلب ایجاد طبیعت، در نتیجه معنای اضرب می شود اطلب من که طبیعت ضرب را. در این موارد مرحوم فرمود مفاد لفظ اینه، بله در به نحو استدراک فرموده در مواردی که صيغه امر به نحو مطلق استعمال میشه این مقدار قابل التزام هست که مکلف اگر یک بار مأمور رو برا انجام بده کافی هست، ولی اکتفای به مره واحده به خاطر این نیست که این در مدلول لفظ خابیده باشه گنجنده شده باشد، نه، اکتفای به مره واحده، جواز الاکتفای به مره واحده به خاطر این است که وقتی مفاد لفظ ایجاد طبیعت بود، طلب ایجاد طبیعت بود، چون طبیعت توجد به وجود فرد ما و وقتی فرد ما موجود شد معمولون به حاصل میشه و غرض مولا از این امرش حاصل میشه، غرض که حاصل شد تکلیف ساقط میشه، کفایت جواز الاکتفای به مرت واحده از باب اینه که اون معمولون به حاصل شده و غرض به خاطر حصول معمولون به ساقط شده، غرض حاصل شده و در نتیجه امر ساقط میشه، نه به خاطر اینکه عنوان مره یا عنوان مره یا دفعه واحده یا وجود واحد در مدلول لفظ گنجنده شده باشد. و صلی الله علی محمد و آله.